بعضی کتاب ها تنها خاطره نیستند، آواز زنی اند که یک شهر پشت صدایش ایستاد. زهرا تنها 17 سال داشت، اما دلش دل یک ارتش بود که با شجاعت نفس می کشید. او خاطره نمی نوشت. دا روایت زخمی بود که خودش در میانش ایستاده بود. زهرا قصه ما را زنده نگه داشت، با دل، با درد، با دا. سرزمین مردمان مقاوم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بدبارسه، حتی تو گل و ماسه.
امنیت محله از دل مسجد. یادتونه قدیما که جوانای محل خودشون امنیت کوچه ها رو حفظ میکردن؟ الان وقتش مسجد دوباره بشه پایگاه امنیت. با کمک بچه های بسیج و نیروی انتظامی، مسجد میتونه مسئول پیگیری مسائل امنیتی محله باشه. مثلا گشت زنی، دوره های آموزشی امنیتی یا حتی دریافت گزارش های مردمی از افراد مشکوک. پیشنهاد: یک گروه حفاظت محله از بچه مسجدی ها تشکیل بدیم. همه بدونن اگر مشکلی بود مسجد هست. مسجد قرار سنگر زندگی باشه، نه فقط نماز.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، رسیدیم به آخرین برنامه بخش نخست از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. دعوتتون میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده سرزمین من که کاریست از گروه تاریخ و اندیشه، بشنوید.
سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
گاهی پیروزی در میانه میدان رقم نمی خورد. در دل زنجیر و غربت شکل می گیرد. آنجا که صدای حق با لبهای بسته بلندتر از هر فریادی است. گاهی کاروانی که اسیر است راه را برای آینده می گشاید. نه با شمشیر که با ثبات قدم، با وقار در برابر دشمن، با ایستادگی بی ادعا. امروز نیز گاهی فریاد سکوتی هوشمندانه است و صحنه نه سنگر و خاکریز که دل و بصیرت مردم است. روزهایی که دشمن عقب نشینی می کند آغاز آزمایش ماست. روزهایی است که بیش از همیشه باید گوش به فرمان باشیم. آنهایی که در زنجیر خم نشدند امروز به ما آموختند که در آتش بس افتخار فقط به صبوری نیست، به اطاعت از رهبر و ایستادن در مسیر روشنی است که او نشان می دهد. و حالا در همین لحظه برنامه سرزمین من امروز را تقدیم می کنیم به آنان که اسارت را به صحنه عزت بدل کردند، به دلهایی که در بند دشمن بودند اما در اوج ایمان ایستادند، مردمی که راه آزادگی را از کاروانی آموختند که حتی در زنجیر هم پیش رو بودند. امروز بیش از همیشه گوش به فرمانیم و دل سپرده به راهی که از کربلا گذشته و تا پیروزی نهایی امتداد دارد.
به نام خداوندی که مقتدر است و قوی. سلام بر شما اهالی با غیرت و با اقتدار سرزمین من، مردمانی که عشق به وطن در جان و دلتون ریشه داره. از شبکه رادیویی فرهنگ همراه شما هستیم تا حوالی ساعت 14 با مجله رادیویی سرزمین. امروز هم صفحه های این مجله شنیداری رو با همراهی شما ورق خواهیم زد با این بخش. سخن سردبیر که اوایل برنامه به صورت زنده تقدیم حضورتون شد. یادها و یادگارها، آن سوی تاریخ، ایران من، عبرت تاریخ و بخش های متنوع دیگر. امروز هم در مجله شنیداری سرزمین من دوست داریم همراهی شما رو داشته باشیم و شما بزرگواران تا حوالی ساعت 14 از طریق پرسشی که خدمتتون عرض می‌کنم همراه ما بمونید. پس از پذیرش قطعنامه 598 و دوران آتش‌بس، چرا بسیاری از مردم جنوب کشور همچنان آماده باش بودند؟ 1. چون فرماندهان جنگ دستور داده بودند. 2. چون از تجربه خیانت دشمن در آتش‌بس‌های قبلی درس گرفته بودند. 3. چون امکانات لازم برای بازگشت به زندگی عادی را نداشتند. لطفاً پیام هاتون رو ارسال بکنید به سامانه پیامکی ما به شماره 30558 و یا تماس بگیرید با دو شماره تلفن 220-485-220-58-800. ما تا ساعت 14 همراه شما هستیم و شما هم تا حوالی ساعت 14 فرصت دارید که پاسخ رو برامون ارسال بکنید. 30558-220-485-220-58-800. ما منتظرتون.
در سرزمین من،
همینک همراه شما هستیم با چند خبر از سرزمین من. رهبر معظم انقلاب 3 فقیه شورای نگهبان را ابقا کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی 3 عضو فقیه شورای نگهبان را برای یک دوره دیگر منصوب کردند. بازدید رئیس جمهور از وضعیت خانواده های جنگ زده. آقایان پزشکیان، زاکانی و استاندار تهران از وضعیت اسکان تعدادی از خانواده‌های جنگ‌زده اخیر بازدید کردند. در این دیدار رئیس جمهور ضمن گفتگو با خانواده‌های متأثر از حملات رژیم قاسب صهیونیستی در جریان روند اسکان و خدمت رسانی به این افراد قرار گرفت. پیش فروش بلیت قطارهای اربعین آغاز شد. پیش فروش بلیت قطارهای مسافری اربعین و همچنین سفرهای مرداد برای بازه زمانی 1 تا 26 مرداد آغاز شد. و آغاز ثبت نام سفر اربعین از جمعه 9 صبح. معاون عتبات سازمان حج و زیارت گفت از روز جمعه 27 تیر ماه ساعت 9 صبح سامانه سما به نشانی sama.haj.ir برای نام‌نویسی متقاضیان فعال خواهد شد و زائران برای دریافت بیمه سفر و خدمات هلال احمر مجموعاً 140 هزار تومان پرداخت می‌کنند که بعد از دریافت کد ثبت نام از طریق بانک عامل ارز زیارتی نیز دریافت خواهند کرد. اینجا و در این لحظه رادیو فرهنگ سرزمین من.
یادها و یادگارها.
سیزده دقیقه است در این لحظه. تبرق تقویم تاریخ در بخش یادها و یادگارها با آقای مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. سلام عرض میکنم آقای مختاری، خیلی خوش آمدید به سرزمین من.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب آقای همتی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمت
هم. ممنونم، همراه شما هستیم با نگاهی به رویدادهای 23 تیر ماه.
خدمت پخش کنم که اولین مناسبت امروز مربوط است به سال 1285 که آغاز مهاجرت کبرا هست، که این مهاجرت توسط فقهای تهران به قم صورت گرفت و از اون جهت به اون مهاجرت کبرا گفته می شد که مهاجرت قبلی که به حضرت عبدالعظیم حسنی بود مهاجرت صغرا نامیده می شد، ولی خب این مهاجرت در واقع هم از لحاظ بعد مسافت و همین که از لحاظ گستردگی نسبت به اون مهاجرت در واقع وسیع‌تر و بزرگتر بود. بعد از این که در واقع مهاجرت صغرا صورت گرفت و یکی از مهمترین خواسته های فقهای مهاجر عدالت خانه بود و این در واقع خواسته به نتیجه نرسید و عملی نشد و این دوله سعی کرد با یک سری اقدامات مشروط خواهان رو مرعوب کنه، از جمله مزاحمت هایی که برای بعاض در واقع آزادی خواه صورت گرفت و همچنین بعضی از لوتیان مثل مهدی گاوکش که نزدیک بودن به فقهای آزادی خواه مثل سید عبدالله بهبانی، اینها مورد عذیت و آزار قرار گرفتن و اعتراض مردم با سرکوب مواجه شد که به کشته شدن سید عبدالحمید وفسی منجر شد و این اعتراضات که ادامه داشت و سرکوب هم وجود داشت فقهای تهران تصمیم گرفتن که به قم مهاجرت کنن، که نکته که در مهمی که در این مهاجرت کبرا وجود داشت پیوستن شیخ فضل الله نوری به مهاجرین هستش، در حالی که شیخ فضل الله در مهاجرت صغرا همراهی نکرد با سید عبدالله بهبانی و سید محمد طباطبایی، اما در این مهاجرت همراه شد با فقهای دیگه و به سمت قم حرکت کرد. و خب میدونیم که این مهاجرت نهایت به در واقع مشروطه شدن ایران منجر شد.
بله.
مناسبت تاریخ بعد مربوط است به سال 1289 که ترور آیت الله سید عبدالله بهبهانی هست. ایشون فرزند سید اسماعیل و متولد نجف بودن، از سادات موسوی بهبهان. تحصیلاتشون رو در نزد میرزای شیرازی و آیت الله سید حسین کوهکمری انجام داده، از شاگردان این دو فقیه برجسته بودن. بعد از اینکه به درجه اجتهاد رسیدن به تهران اومدن و یکی از فقهای بزرگ تهران شدن. سید عبدالله بهبهانی از فقهای در واقع برجسته بودش که هم در جبهه نیروهای مذهبی و هم در جبهه سیاسیون اگر او سمت در واقع یک گروهی میستاد میتونست کفه ترازو رو به نفع اون گروه سنگین بکنه. و خب در جریان مشروط خواهی سید محمد طباطبایی با اون متحد شد که این اتحاد رو با عنوان سیدین سندین در واقع نام میبردن. و خب سید عبدالله بهبهانی در دوره مجلس اول نقش بسیار بسزایی داشتش و ایشون در واقع در میان مشروط خواهان به عنوان اون طیف میانه رو شناخته میشد. به همین جهت در ماجرای رئیس الوزرایی میرزا علی اصغرخان امین السلطان اتابک، این در واقع نیت در سید عبدالله بهبهانی وجود داشت که بتونه از طریق در واقع امین السلطان خواستهای مشروط خان رو پیش ببره، که البته مشروط خان تون رو با چنین نیتی مخالف بودن که نهایت هم میدونیم به ترور امین السلطان منجر شد. نکته دیگه که در مورد شخصیت بهبهانی وجود داشت اون شجاعت او بودش که زمانی که مجلس شورای ملی مجلس دوره اول به توپ بسته شد و هر کدام از مشروط خواهان به نقطه‌ای پناه بردن، اونها زمانی که نیروهای قزاق برای دستگیری سید عبدالله بهبهانی و طباطبایی و دیگران اومدن، مستشار الدوله صادق در خاطراتش از شجاعت سید میگه و اینکه در زمان دستگیری خم به ابرو نیاورد و زمانی هم که اونها رو به باغ شاه نزد محمد علی شاه بردن و محمد علی شاه با تندی صحبت کرد، سید عبدالله بهبهانی با حالت تغییر و عتاب‌آلود به محمد علی شاه گفت که شاه با سیاق به سیاق سابق صحبت کند، که همین خودش باعث تزلزل در محمد علی شاه شد. و خب سید عبدالله بهبهانی در زمان استبداد صغیر به نجف به ارتباط عالیات تبعید شد، بعد از فتح تهران بازگشت و خب ایشون جز رهبران معنوی حزب اعتدالیون عامیون بودن که خب حزب اجتماعی عامیون یا دموکرات ها با اونها رقابت داشتن و نهایت این رقابت به حذف یکدیگر کشته شد که در چنین روزی در سال 1289 سید عبدالله بهبهانی ترور شد. برخی این ترور رو در واقع مرتبط میدونن با اتفاقاتی که در مورد سید حسن تقی‌زاده از رهبران حزب اجتماعی نامیون رخ دادش و فقهای و مراره تقلید شیعه در عراق تقی‌زاده رو متهم به فساد مسلک سیاسی کرده بودن.
بله.
و سید عبدالله بهبهانی هم توصیه کرده بود که تقی‌زاده ایران رو ترک کنه، که در این زمان هستش که در واقع سید عبدالله بهبهانی در حالی که روی پشتبان به سیاق قدیمی ها که روی پشتبان میخوابیدن ترور شد. و نکته اینجاست که در واقع حس و غیبت عزت الله بهبهانی در زمانی که مشروطه به وجود چنین شخصیت در واقع شجاع و جسوری نیاز داشت بسیار آسیب زد. و آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1313 که در گذشت آیت الله سید موسی زرآبادی قزوینی هست. ایشون متولد قزوین بودن، از جانب مادر به فقهای قزوین هستن و پدرشون هم از فقهای قزوین بودن. ایشون خودشون شاگرد میرزا حسن کرمانشاهی و سید شهاب‌الدین شیرازی و شیخ فضل‌الله نوری بودن و آثار متعددی دارن، از جمله شرح سلامان و آبسال ابن سینا، رسائل و مجالس در وعظ و اخلاق و رساله‌ای هم دارن درباره مشروطه. ایشون از فقهای مشروطه خواه بودن و همینطور که از هم در چنوزی در سال 1313 از دنیا رفتن و در شاهزاده حسین قزوین به خاک سپرده شدن.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم ازتون. براتون آرزوی موفقیت دارم.
همچنین برای شما. خدا نگه.
خدا نگهدار. سیزده و بیست و دو دقیقه است و همچنان همراه شما هستیم از شبکه رادیویی فرهنگ با برنامه سرزمین من. لطفاً به ما بگید پس از پذیرش قطعنامه 598 و دوران آتش‌بس چرا بسیاری از مردم جنوب کشور همچنان آماده باش بودند؟ چون فرماندهان جنگ دستور داده بودند؟ چون از تجربه خیانت دشمن در آتش‌بس‌های قبلی درس گرفته بودند؟ یا امکانات لازم برای بازگشت به زندگی عادی را نداشتند؟ ۳۵۵۸ سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن‌های 220-485-220-58-800 در اختیار شماست. ۹۲۱-6831 گزینه 2 رو انتخاب کردند. 0916-7641 هم گزینه 2 رو انتخاب کردند. فیروز پاکباطن از قوچان هم مورد 2. آقای محسن ایرانپور از مبارکه گزینه 2 گفتن چون به دشمن اعتمادی نبود که آتش بس رو نقض نکنه، که همین را کار رو هم کرد و دوباره حمله شد. خانم حق پرست از آذربایجان شرقی گزینه 2 و آقای قبادی از فردیس هم همراه ما هستند که گزینه دوم رو انتخاب کردند.
آن سوی تاریخ.
کار تحلیلگر سیاسی شناختن و معرفی وجهه پنهان پدیده سیاسی به مخاطبان است. تحلیلگر تلاش میکنه از ظواهر موضوعات بگذره و به عمق مسائل پیچیده توجه کنه. در واقع اصلی ترین کار تحلیلگر ساده کردن مسائل پیچیده است. در بخش آن سوی تاریخ تحلیلگر سیاسی جناب آقای محمد ساجدی همراه ما هستند. آقای ساجدی خدمت شما سلام عرض میکنم. خوش آمدید به سرزمین من.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، جناب آقای همتی عزیز، مجری محترم و شنوندگان ارجمند در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. حالتون چطوره؟ خوب هستین؟
خیلی متشکرم. ارادتمندم قربان.
سلامت باشید. همراه شما هستیم آقای ساجدی با تحلیلات ارزندتون از تحولات ایران و منطقه.
خدمت شما عرض کنم که اطلاعات بسیار ذی‌قیمت و ارزشمندی منتشر شده در مورد پشت پرده جنگ ها که بسیار عبرت انگیز هست و بعد شنوندگان ارجمند نیاز بدونن که پشت پرده حوادث چه اتفاقاتی افتاده. به آماری منتشر شده میگه که از بعد از جنگ جهانی اول تا الان، یعنی یه چیز حدود 100 سال، بیش از 100 جنگ در جهان رخ داده که مهمترین اونها جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، جنگ ویتنام، کره، جنگ افغانستان، عراق، ایران، اوکراین، غزه، گرانادا، لیبی، مراکش، انگلیس و مصر و جنگ های از این دست.
بله.
تقریبا نزدیک به این که هر سال یک جنگی رخ داده. میگه پشت پرده این جنگ ها 10 تا شرکت هستند. که از این 10 تا شرکت 8 تاش در آمریکا، 2 تاش در اروپا. کمپانی لاکید مارتین در آمریکا، داینامیک جنرال، بوئینگ، ایرباس، بی ان سیستم، یونایتد تکنولوژی، ریتون، فینلاندیا، نورتن ترو و تیلکو.
فعالیت این شرکت ها چی هست آقای ساجدی؟
بزرگترین صادر کننده اسلحه های جهان هستن. مثلا F-35 ساخت شرکت ریتونه.
بله.
ضد هوایی ها ساخت شرکت بوئینگ و همینطوری تقسیم بندی شدن. آخرین پیشرفته در این هواپیماها ضد هوایی ها، تانک ها و از این مسائل. پس 10 شرکت پشت پرده 100 جنگ جهان هستن که از جنگ جهانی اول تا اینجا منتشر شده. جالبه بدونید که این 10 شرکت وابسته به یکی از ارکان قدرت در آمریکا هست. میدونید که پشت پرده قدرت در آمریکا 4 ستون هست: نفتخارها، ملیتاریست ها، بانکدارها، تکنوکرات ها. هر کدوم اینا یک وظایفی دارن. قسمت ملیتاریست ها یعنی جنگ افروز ها این 10 شرکت زیر نظرشون هست. جالب تر از اینه که بدونید که تمام رهبران اینها که 10 نفر هستند در لندن مستقر هستند که نه نام دارن، نه نشان دارن، نه صدا دارن و نه تصویر دارن. هیچ کس اینها رو نمیشناسه. 21 هزار نفر در طول این 100 سال میلیاردر شدن. میلیاردر به مفهوم دلارش. ببینید چه سودهایی تو این مسئله میبرن. جالب‌تر از اونه که بدونید که آقای آیزنهاور فرمانده متفقین و رئیس جمهور آمریکا در سال 1967 اعلام کرده بترسید از این کمپانی‌های بزرگ اسلحه که می‌ترسن به جایی برسه که ما نتوانیم مهارش کنیم. این واقعیتی که اون طرف اون زمان اعلام کرده. این شرکت‌ها بزرگترین کمپانی‌های تسلیحاتی جهان هستن، بالاترین درآمدها رو دارن و وابسته به یک جناح قدرت در آمریکا که صد جنگ رو رهبری کنن. حالا شما فکر میکنید چرا جنگ نباید بشه؟ چه کسانی میلیاردر نمیشن؟ پشت بر این حوادث چه اتفاقاتی افتاده؟ ما در روزهای بعد و روزهای دیگر رو برای شما بررسی.
حتما. پس آقای ساجدی، سردمداران معاهدات صلح جهانی صاحبان شرکت های سلاح های جنگی هستن.
دقیقا. شما میدونید که آقای ترامپ یکی از بزرگترین جنگ افروزان عالم هست. این آدم دنبال صلح نوبله و بهتر از اینه که بدونید پیشنهاد صلح نوبل رو نتانیاهو داره میده. شما ببینید چه اتفاقی داره در صلح نوبل میفته، چه کسانی دارن دریافت میکنن. پرز، شامید، تمام رهبران اجرایی از کار اسرائیل قبلا صلح نوبل رو گرفتن. آیا این صلح ارزش داره؟ بس اینها هستن که به دنبال صلح یا جنگ هستن از نظر مفهوم خودشون.
تناقض آشکار. خیلی لطف کردید آقای ساجدی، ممنونم ازتون. بسیار عالی.
سلامت باشید.
فردا هم همراه شما هست. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرصتی شد که بعد از اون جنگ تحمیلی 12 روزه خدمت عزیزانمون در نیروی قهرمان هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برسیم، برای هم عرض خدا قوت.